شنونده ها، من خواهشم این است که به صورت خواهش دارم عرض میکنم خدمتتون که نه به عنوان یک قانون نگاه کنیم، اگر مواردی دارد که بایستی به قوانین قبلی اضافه کنیم به عنوان الحاق قانون نگاه بکنیم، چون مستحضر هستید به محضی که ما یک قانونی رو وضع کردیم و جایگزین قانون قبلی بشود، به معنای این است که کل بسیار بحثای اجرایی قانون قبلی رو داریم حذف میکنیم و خارج میکنیم. اگرم همپوشانی داشته باشه که دیگه دردسرش بیشتره، یعنی تولید کننده ما و متولیان تولید بایستی همه اینا رو با هم ببینند. من خواهشم این است که ببینید ما
این نکته اجازه بفرمایید این نکته در خط چند سطری خدمتتون عرض کنم. این طرحی که فرمودید بله سر حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هست که البته توی یک کارگروه در خط بررسی شده، خود بنده اون کارگروه حضور داشتم، از دستگاه‌های مختلف اجرایی و حتی سازمان مدیریت هم دعوت شده، جلسات متعددی روی این موضوع بحث شده. همین ایرادی که جناب عالی می‌فرمایید، بعضی از دوستانم اونجا از دستگاه اجرایی این ایراد مطرح کردن و در حقیقت اون طرح که هنوز تو کمیسیون هم نیومده که بخواد تو صحن کمیسیون بررسی بشه تا بعد به عنوان که طرح در حقیقت اعلام بشه به هیئت رئیسه و اعلام وصول بشه، هنوز این مراحل هم طی نکرده. این نکات رو تقریبا به نظرم میاد سعی کردیم که جامعه ببینه، نه اینکه به عنوان جایگزین طرح قبلی، در حقیقت خواستم که خلع طرح قبلی رو پوشش بدن که چه بسا که همینطور که جناب عالی هم اشاره فرمودید تبدیل بشه به یک در حقیقت نوادی مکمل اون در حقیقت قانون، یا اینکه در حقیقت یک قانون تکمیلی باشه برای اون که اون هنوز سیکل خودش باید طی کنه. اون درست می‌فرمایید، ولی هنوز بحث جدی ببینید تو بحث دانش بنیان ها، من همین اخیراً هم بازدیدی داشتیم از پتروشیمی ماهشهر که خودتون می‌دونید بخش عمده از پتروشیمی ها اونجا مستقر هست. اونها نکاتی مطرح می‌کردن که مثلا ما قراره یک قطعه ای برای پتروشیمی ها تهیه کنیم، به خاطر شرایط تحریم امکان تهیهش نیست. از طرف داخل کشور شرکت های دانش بنیانی هستند که میتونن این قطعات را تأمین کنند، در حالی که این شرکت های دانش بنیان اونقدر توانمند نیستن که بتونن تضامینی بابت قراردادشون بدن، یا اینکه ما محدودیت داریم توی واگذاری این موضوع کار به اونها، چون اونها به قول معروف گرید و رتبه کار رو ندارن ولی توانمندیشو دارن. این بیشتر طرحی که الان توی دست بررسی هست میخواد این خلعها رو بپوشونه که حالا امیدواریم انشاءالله به مرور پخته بشه و حتما نظرات دستگاه اجرایی هم خوب گرفته و لحاظ خواهد شد. ولی اون نکته کلی که الان محل بحث این برنامه هست که واقعا موانع تولید چی هستن، و واقعیت امری که من که نمیخوام واقعا حالا دولت فعلی را انسان متهم کنه یا دولت قبل یا دولت قبل، بالاخره همه دولت ها به نوعی، چون ببینید سازوکار اجرایی ما هر کار کنیم سازوکار اجرایی دست مجموعه اجرایی است، این دست وزارت خونه است. تو ما امروز ببینید شما الحمدلله وزرای کشاورزی جهاد کشاورزی مثلا همه وزرای خوبی بودن، الان هم یک شخصیت واقعا علمی آقای فوازی، شخصیت بسیار علمی محقق انسان پایه‌کار هستن.
من چون میخوام به نتیجه خوب برسیم آقای دکتر صحبت شما منقطع کنم اینجا. ببینید درسته که اجرا با دولت مرداست، خب منتهای مراتب ضمانت کننده این اجرا مجلسه. عرضم اینه، شما فرمودید که من نمیتونم مثلا وزیر کشاورزی صداش کنم بگم مثلا فلانجا چرا گلخونه فلانو بهش آب ندادین، چرا گاز ندادین، داره خوش میشه فلان میشه، داره ارزش از بین میره، نمیدونم داره، ولی میتوانیم با بخشی از قوانین خرد و کلانی که در مجلس هست شرایطی رو ایجاد بکنیم که هر دولت مردی با هر دیدگاه و تفکری که آمد طبق دستورالعمل و اون اصل شالوده درست رفتار بکنه.
من اگر اجازه بفرمایید این رو اضافه کنم. ببینید همه ما بایستی تسهیل کننده تولید باشیم. خب خیلی از مواقع متاسفانه به ما ایراد میگیرن، میگن شما نه تنها تسهیل کننده نیستید بلکه مانع هستید. حالا چه به صورت شوخی یا به صورت جدی میگن آقا شما کار مکالمه نداشته باشید ما راحت‌تر کارو انجام میدیم. این یک اصل قبول دارم، یعنی ببینید به محض اینکه شما محدودیت ایجاد میکنید یعنی مانع. ما در بحث قوانین و مقرراتی که داریم وضع میکنیم اول نگاه میکنیم چه کسانی میتوانند سوء استفاده کنند، میخوایم مسیر سوء استفاده رو ببندیم عملا برای کسانی که سوء استفاده نمی کنند و می خوان واقعا تولید کنند، برای اونها مانع ایجاد کردن. این یه بحث خیلی جدی و بسیار خیلی مهم هست. من فکر می کنم واقعا به صورت یک بحث فرهنگی بایستی به این نگاه کنیم. ما اصالت را بدهیم به آنهایی که می خواهند تولید واقعی کنند، یا اصالت بدهیم به اونهایی که دارن سوء استفاده می کنند. ببینید جناب آقای آرایش فرمودن که بحث آقازاده ها و بحث سفارشی ها، ببینید اینها مواردی هستند که ما وقتی نگاه اینها می کنیم بایستی کارهایی بکنیم که اینا سوء استفاده نکنند. وقتی میخوایم این کار را انجام بدهیم، یک سلسله موانعی رو ایجاد میکنیم که اولا کسی که داره صادقانه کار میکنه بیشتر متضرر میشه، چون اون کسی که میخواد سوء استفاده کنه مسیر جایگزینش رو پیدا میکنه. ببینید میخوام بگم که این دستورالعمل هم ما در وزارت صنعت
آقای دکتر ببینید الان مشکل اینه که من به نظر من با پذیرش این واقعیت که بعضی ها دارن سوء استفاده میکنن، ولی واقعیت سوء استفاده کنند ببین چند درصد هستن، یعنی به نظرم درصد سوء استفاده کننده بسیار پایینه. منم تو این قضیه با جناب آقای هم
من اجازه بدید مخالفت کنم به عنوان مجری برنامه آقای دکتر. اتفاقا دقیقاً با تحقیق و تفحصایی که هم شخصا خودم انجام دادم، هم تیم راه حل انجام داده و در برنامه مرتب داریم رصد میکنیم، متاسفانه جمع حداقلی نیستن و برعکس حد اکثری هن. یعنی یکی اومده گفته به فرض مثال من صادرات فلان محصول یا واردات فلان محصول رو دارم و اصلا فضایی برای نفر بعدی ایجاد نشده، دیده نشده، اصلا اجازه نمیدن کسی وارد بشه. و بعد جالب اینه که این آدم باعث میشه که میبینید یه دفعه یه کارخونه مثل هپکو عراق چند تا از خط تولیدش میخوابه، قطع میشه.
الان من اجازه بفرمایید به این اضافه کنم فرمایش شما را. ببینید شاید هم حالا تعداد کمتر باشد اما اثر بخشیشون بیشتر هست و مانعی که ایجاد میکنند و اون بحث های فرهنگی و تبلیغاتی که ایجاد میشه، یعنی به محض اینکه در جامعه مطرح میشه که فلان سوء استفاده کننده مثلا از بانک فلان انقدر برداشت کرده، یک آب سردی است بر سر همه تولید کنندگان. یعنی این تضعیف روحیه‌ای که ایجاد میکنه برای ما خیلی گران تمام میشه. من تمام بحثم این است که بیاییم با بحث‌های فرهنگی، یعنی قوانین رومون رو وصل کنیم به بحث‌های فرهنگی و بتونیم به گونه کار کنیم تا برای تولید کننده واقعی که الحمدلله به تعدادشون خیلی زیاد هست، بسیار آدم‌های صادقی هستن، کسانی که در این زمان با این حالت دارن تولید میکنن واقعا جهادگرند، ما بایستی کمک اونها باشیم. ما در مجموعه وزارت صنعت واقعا تلاشم این هست. بعض وقتا من در جلساتی که با تولید کنندگان دارم واقعا خودم رو شرمنده میبینم، چون ما بایستی کاری کنیم که حمایت اونها باشیم، ولی واقعا داره صحبت میکنه میگه مثلا مقررات بانک مرکزی رو شما به گونه‌ای دارید میبینید که به نفع تولید کننده واقعی نیست. درست میگه. حالا من بحثی که حالا از جناب آقای دکتر فیروزی تقاضا دارم انجام بشه اینه که ما بیایم با حذف دست و پاگیرها، یعنی نه وضع قوانین، ببینید وضع قانون به محضی که شما یه قانون وضع میکنید دو مرتبه مسیر به اصطلاح دور زدن قانون جدیدی مشخص میشه و برای بعضیا دو مرتبه میرن دنبال این کانال که چگونه دنبال
کنن. اصلا خیلی از مواقع آقای دکتر خودشون میدونن مطلعن، لازم به گفتن و تذکر بنده حقیر نیست. ما یه قانون رو در مجلس وضع میکنیم، بعد بلا فاصله با تفسیر همونو کلنگکر میکنیم. اصلا یه چیز شاید
ببینید ما اینی که آقای دکتر فرمودن ما برای هر کدام از قوانینمون یه پیوست فرهنگی داشته باشیم و فرهنگ سازی کنیم که قطعا اینطور باید باشه، چون قانون هیچ موقع اون روح قانون بعضا اینقدر خشک هست که پذیرش نداره به جز در حقیقت کار فرهنگی برای پذیرش. این کاملا درسته. اینم که ما تراکم قوانین در کشور داریم اینم هیچ شکی درش نیست. ما اینقدر تو بعضی بخشا قوانین داریم که ما ناسخ و منسوخ این قوانین رو نمیتونیم تشخیص بدیم. یعنی اینم یه بحث، ولی بیشتر به نظر میاد الان اون چیزی که لااقل الان مبتلا به جامعه هست روش های اجرایی هست. یعنی ما الان توی روش های اجرایی با هم مشکل داریم. ببینید الان مثلا تسهیلات بانکی باید بره تو تولید، قانونش هم داریم، تأکیدش هم داریم، همه هم تأکید میکنن، حتی خود رؤسای بانک ها، بانک مرکزی همه تأکید میکنن، ولی آیا واقعا بریم بررسی کنیم چه میزان از تسهیلات بانکی وارد تولید میشه و اون بخشی که وارد تولید میشه با چه درد سر و چه مشکلاتی واقعا تولید کننده میتونه این را بگیره وارد تولید کنه. توی مشکل تو اینجا هست، مشکل تو روش های اجرایی هست. من به نظرم میاد ما یک مجموعه ناهماهنگی داریم کار میکنیم. یعنی مثلا بانک ها ساز خودشون میزنن، مجلس ساز خودش، دستگاه های اجرایی ساز خودش. این بخش از نظارت مجلس که دوستان میفرمان که به نظر منم میاد الان نظارت مجلس مهمتر از شأن قانون گذارش هست و باید باشه. اون شأن نظارتی مجلس اینه که مثلا من برم تو حوزه انتخابی هم ببینم ایرادها را ببینم، ابتدا به خودشون تذکر بدم، تذکر کارساز نشد رده بالا دستشون تذکر بدم و نهایت به وزیر تذکر بدم یا سوال کنم یا استیضاح کنم.
بعضی اوقات هم مثلا نیاز نیست که حوزه استفاضی خودتون رو بررسی بکنید، تو خیلی از مسائل و موارد شما کاملا باش ملموسید. به فرض مثال ما الان توی بخشای، حالا نمیتونم مثال بزنم چون باید آقای وزیر یا سخنگویشون باشه که پاسخ بده و روح رسانه میطلبه که هر کسی برای خودش قابلیت دفاع داشته باشه. برخی وزرا رو در حالا بیشتر در مجلس دهم میخوام مثال بزنم، با یک جو رسانه‌ای وحشتناک دوستان رسانه‌ای من آقای وزیر استیضاح میشه، آقای وزیر فلان میشه، آقای وزیر فلان اتفاق براش میفته، کارت زرد و قرمز و بنفش هم که دیگه مد شده بهش داده میشه و اینا. بعد یه دفعه آقای وزیر میمد تو مجلس با سلام و صلوات برمیگشت تو وزارتخونه، نه تنها قدرتش 10 برابر میشد، بلکه چه اتفاقی تو مجلس میفته؟ خب این معلومه دیگه چه اتفاقی میفته. این آقای وزیر میاد با 10 تا 20 تا نماینده که سرشاخه اصلی نماینده ها هستن، خط فکری اصلی رو دارن در مجلس ساری جاری میکنن، میومد مذاکره میکرد، حالا میگفت که حوزه احتفاظی تو چی میخواد، به فرض مثال باشگاه ورزشی میخوای، کارخونه میخوای راه اندازی کنی، به فرض مثال میخوای که بیای اونجا گازکشی کنی، من همه رو برات انجام میدم، اونم امضاشو پس میگرفت. من اتفاقا میخوام بگم این دیدگاه منطقه‌ای و محلی و شهرستانی و حوزه انتخابی رو از مجلس بگیریم کار مفیدتر واقع میشه. من باید جوری فکر کنم، شما که به فرض مثال نماینده، دقیق نمیدونم نماینده کدوم حوزه انتخابی هستی، بله شما مثلا باید بیاید بگید جنوب کشور هم من باید براش تصمیم بگیرم در مجلس شورای اسلامی، من بگم آقا من برای شمال کشورم باید تصمیم بگیرم، من باید برای مرکز کشورم شرق غرب فرقی نمی کنه، یعنی برای همه اقوام ایرانی. اگر شاید آقای دکتر به زرس خواهش از شما اینو میخوام، اگر شاید در مجلس محترم شورای اسلامی این دیدگاه رو حذف می‌کردیم، حالمون اینجوری که الان هست نبود.
خب این درست می‌فرمایید، ولی ایراد کار مبنا به کجاست؟ ببینید شما وقتی که ما تو جامعه مردم آب و آشامیدنشون از نماینده میخوان، راهشون از نماینده میخوان، انتقال بچهشون از یه دانشگاه.
خب این اشتباهه، ما برای مردممون نیومدیم، ما مردممون مطلع نیستن از قوانین، اصلا نمیدونن قانون چیه، اصلا نمیدونن که یه حقی رو دارن. خیلی جالبه، ما تو یکی از برنامه همینجا پرداختیم به بحث یارانه ها، گفتیم که آقا قیمت یارانه و پرداختی یارانه ای که دولت در نظر میگیره 145 هزار تومان برای هر فرد ایرانی است. خب رفتم بیرون، یکی از دوستان گفتش که واقعا این 45 هزار تومانی که میدن 100 هزار تومانش کجا میره؟ گفتم هیچی، یه بخشش رو در کمیته امداد و بهسیستی حالا برای عام المنفعه، یه بخشش هم میاد تو بدنه تولید کشور که این سودش بیاد کمک کنه به اون سوبسیدا و اون توانمندی های داخلی و تولیدات داخلیمون. یعنی مردم ما اگر این رو ببینید، یه بخشش هم خود نمایندگان با جسارت و عذرخواهی هر چه تمام‌تر میگم خودشون مقصرن. وقتی نماینده میخواد رأی بیاره، باشه گاز میخوان من بهتون میدم، آب میخوان من بهتون میدم، خب این مطالبات اینجوری میشه. ما باید روح این که یکی روحیه ایجاد کنیم برای مردم که نماینده میخواد وارد مجلس بشه، مطالبه گری مردم در حد یک آسفالت ببخشید کوچه و خیابون نباشه، در حد عوض کردن رئیس فلان اداره نباشه.
ببینید منم تو این قضیه با جناب عالی همراه هستم. ببینید من چون خودم رشتم حقوقم هست عرض کنم، ما توی حقوق میگیم هیچ قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشه این قطعا قانون نیست، یا هر قراردادی که شما منعقد میکنید با هر کسی اگر ضمانت اجرا وجود نداشته باشه فایده ای نداره. مثلا من با جناب عالی ملک به شما میفروشم، بعد میگم مثلا در تاریخ فلان تحویل میدهم، حالا اگر تحویل ندادم چی؟ این ضمانت اجرا وجود نداره. بسیاری از قوانینی که الان ما داریم مرور میکنیم ضمانت اجرا وجود نداره، یا نهایت ضمانت اجراش میشه به همون که عرض کردن، سوال از وزیر، تذکر به وزیر، استیضاء از وزیر، در حالی که خیلی وقتا وزیر واقعا خودش همراه هست، داره کار میکنه، اصلا سیستم اداری سیستمی هست که کار رو پیش نمیبره. من به نظر من ما هیچ ضمانت اجرایی برای مجموعه های پایین دستی نداریم، یعنی نهایت میشه که تخلف اداری میره تو کمیسیون های تخلفات، یعنی
که اتفاقی نمیفته. آقای دکتر باز معذرت، من ببینید روی کرده که من الان به عنوان وزارت صنعت معدن تجارت مرکز ساخت داخل بایستی به جای اینکه بگم ما چه چیزی نداریم بگم چه چیزی رو داریم کار میکنیم. مجلس به جای اینکه بگه ضمانت اجرای قانونی وجود ندارد، این دیگه مجلس نباید چنین صحبتی بفرماید، باید مجلس بگه که این مشکل رو من حل کردم، این مشکل دیگر وجود ندارد. ببینید ما فرمودید مجموعه ناهماهنگ، ببینید ما دیگه نبایستیم ما گله کنیم از مجموعه ناهماهنگ، اگه مردم گله کنند حق دارن، ولی ما و شما و مجموعه هایی که دست اندر کار هستیم و متولی هستیم مسئولیت داریم، ما دیگه نباید چنین بحثایی بکنیم. ببینید ما تو بحث خودرو زمانی که آقای دکتر مدرس خیابانی سرپرست وزارت بودن، روزهای جمعه کمیته خودرو تشکیل میشد که در اون جلسه از بانک مرکزی، از گمرک، از حتی نیروی انتظامی به عنوان شماره گذاری، همه اینها، حتی از نهادهای نظارتی، از دادستانی، همه واحدهای نظارتی، سازمان بازرسی حضور داشتند برای اینکه ما بتونیم به صورت هماهنگ عمل بکنیم. خب این بایستی اتفاق بیفتد. در مجموعه دولت به نظر من دولت یعنی هماهنگ کننده ستادهای اجرایی، نهادهای اجرایی دولتی. مجلس کارش هماهنگ کردن بین دستگاه‌های غیر دولتی است، یعنی مجموعه دولت به عنوان قوه مجریه و بعد مابقی بحث‌ها، چه مقننه چه قضایی، مابقی بایستی این هماهنگی رو بتون داشته باشه.
اتفاقا ما نگران بحث ما رو قوه مجریه است، ما این دستگاه‌های قوه مجریه هماهنگ عمل نمی‌کنن. شما الان ببینید من اینا که میگم ملموس میتونن نمونه عینی براتون مثال بیارم. شما نگاه می‌کنید می‌بینید مثلا فلان تولید کننده اومده مجوز رو از اداره سمت شما گرفته تو شهرستان،
بله،
حالا میخواد انجام بده، با اداره برق یه مشکل داره، با منابع طبیعی یه مشکل داره، با محیط زیست یه مشکل داره، با اداره آب یه مشکل، یعنی اصلا مجموعه اجرایی اتفاقا بیشتری مشکله، والا اونها که با مجلس مشکلی ندارن. مثلا مجلس چه نقشی میتونه توی مثلا حالا اون طرحی که میخواد اجرا داشته باشه، اون قانونی وضع کرده، نظارت عالیش هم داره انجام میده. اتفاقا مشکل توی مجموعه اجرایی هست الان، یعنی هیچ کدوم که میگن عمده مجموعه اجرایی با هم هماهنگ نیستن. خب چه کسی نمیدونه که به قول معروف فلان مجموعه بزرگ تولیدی نیاز به تسهیلات بانکی داره؟ خب این آقا میره تسهیلات بانکی بگیره. من فولاد حوزه انتخابیه ما قریب به 11 سال از مسکوت مونده و قرار شده بانک ملت به اینا 20 میلیارد تومان تسهیلات بانکی بده. اون سرمایه گذارم رفته 400 میلیارد تومان در حقیقت وثیقه ملکی سپرده، ولی هنوز اتفاق نیفتاده. خب چرا؟ اینا مجموعه دولت قوه مجریه است. اتفاقا
نقش مجلس اینجا خیلی پررنگ هست. وقتی برنامه بودجه سال رو میبندن و طرح‌ها رو اونجا ذکر میکنن و حتی من عذرخواهی میکنم بعضی از نمایندگان مجلس اصرار دارن که در مجموعه شهر و شهرستان خودشون و استان خودشون طرح‌هایی تصویب بشود که به هیچ وجه اصلا توجیه فنی و اقتصادی نداره. همین بحث فولادی که میفرمایید، فولادسازی در کل دنیا جاهایی تأسیس میکنن که بحث آبش حل شده باشن، یا اصلا ما بحث فولاد خود شما کاملا مستحضر هستید. فولاد ما به شرطی میتونیم به عنوان یک ارزش افزوده نگاه کنیم که تبدیل به محصول نهایی بشه، وگرنه من بخوام فولاد رو به عنوان یک ماده خام صادر بکنم خیلی راحت کشورهای توسعه یافته اینو تقویت میکنن. چرا؟ چون مشکلات انرژی رو ما داریم حل میکنیم برای اونها، محیط زیستمون داریم خراب میکنیم برای اونها، و بعد خیلی از بحثا پیش میاد که به قول شما یه بحث فولاد سازی ما 10 سال متوقف میمونه. چرا؟ چون از یک طرف من بایستی منابع مالی رو برای اون تأمین کنم، از طرف دیگه بحث‌های محیط زیستی خودمون رو، بحث‌های انرژی خودمون رو، بایستی اینها رو زیر پا بگذارم. من یکی از بحثایی که نه من به هیچش نمیخوام مجلس رو خدا نکرده زیر سوال ببرم، بلکه میخوام بگم که ما مسئول هستیم. یعنی شما بایستی از من مرکز ساخت داخل بخواهید که بیام خدمتتون. البته ما این ارادت و خدمت دوستانمون در مجلس قبل و این مجلس داشتیم و داریم. اون زمان آقای فولادگر هم که مسئولیت کمیته ویژه را داشتن که بحث ساخت داخل، من خدمتشون میرسیدم، در کمیسیون میمدم و توضیح میدادم. همچنان خدمتتون هستیم. ما طبق قانون حد اکثر هر 3 ماه یک بار بایستی مکتوب گزارش عمل کرده کل قانون رو ارائه کنیم خدمتتون، که این رو هم ارسال میکنیم خدمتتون میرسه. ولی انتظار دارم که شما برگردید به من بگید که فلانی این چیزی که نوشتی، این گزارشی که دادی، این تکش ضعف داره، این تکش این گونه هست، چرا در مثلا در مورد فلان
دار ما چینین. ما ببینیم، ما قبل از اینکه گزارش شما رو بخونیم حالا تو میدان داریم میبینیم این وضعیت رو. ببینید من واقعا خدا علیم این فولاد که جناب عالی فرمودید، مندم مصر میزنم که هر فولادی تو هر جای ایجاد بشه. خب بالاخره ما کمیسیون صنایع همین نکته که جناب عالی میفرمایید، اونا هم به صورت تخصصی میگن بعد آب بالاخره اونجا نیاز ضروری فولادها، آب به اندازه نیازه،
نه اینکه مثلا بریم تو کویر گرمسوزی.
الان
من آرانوبیدگل مرنجاب رو برای شما مثال میزنم، اصلا آب نیست، گاز نیست.
دکتر وقتی یک طرحی رفته تصویب شده، بخش خصوصی، الان دولت هم هزینه نمیکنه که، بخش خصوصی اومده اونجا طرح داره اجرا میکنه، 40 میلیارد تومان هم اونجا هزینه کرده، در حقیقت تشکیلات هم راه انداخته، سایتش هم زده، جاده‌های دسترسی هم زده، اونو امیدوار کردیم به دادن تسهیلات و الان بهش تسهیلات نمیدیم. خب کی میتونه پاسخگوی زیان‌هایی که بخش خصوصی تو این زمینه متحمل شده در حقیقت پاسخ بده؟ آیا دولت پاسخ میده؟ مجلس پاسخ میده؟ کی پاسخ میده؟ ببینید این طرح خب هر تو دولت اتفاق افتاده، این که نبوده که تو قانون بودجه اومده باشه و این اتفاق افتاده باشه، یه طرح ایجاد شده در حقیقت تصمیمی گرفته شده تو دولت وقت، الان این اومده ایجاد شده، سرمایه گذار اومده، بخش خصوصی نه بخش دولتی سرمایه گذاری کرده، هزینه کرده، هیچ هم الان پاسخ گوش نیست.
آقای دکتر من از شما میخوام دعوت بکنم روز سه‌شنبه ما باز هم با این موضوع همراه مردم همیشه همراه خواهیم بود و از آقای دکتر هادوی هم میخوام خواهش بکنم که حتما سه‌شنبه تشریف داشته باشن اگر تمایل داشته باشین، چون وقت برنامه‌مون به اتمام رسید. ما سه‌شنبه هم خدمت شما باشیم، حالا اگر امکانش هست به صورت حضوری خدمتتون باشیم، اگر هم که نه حالا تلفنی مثل امروز محبت داشته باشید و پاسخگوی مردم باشید.
من برنامه‌تون رو ببینم، چشمتون انشاءالله خدمتتون خواهم.
ما خدمت شما باشیم که ادامه بدید. ممنونم، خیلی محبت کردید، بزرگواری فرمودید از اینکه
جناب عالی همایی دکتر هادوی عزیز و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم آقای دکتر. ممنونم، بزرگواری فرمودید، خواهش می‌کنم. یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم صحبت پایانی آقای دکتر هادوی.
تجزیه و تحلیل بایسته‌های جهش تولید در برنامه رادیویی راه حل. جهش تولید در آینه اندیشه، فرهنگ، سیاست، حقوق، دیپلماسی و اقتصاد. نسبت جهش تولید با اقتصاد مقاومتی و حل معضلات اقتصادی کشور چیست؟ جامعه علمی و صنایع کشور در چه زاویه‌ای نسبت به جهش تولید ایستادند؟ جهش تولید یک مونولوگ اقتصادی و یا یک دیالوگ فرا اقتصادی؟ رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103 مگاهرتز، کاری از گروه اقتصاد رادیو گفتگو، صدای جمهوری اسلامی ایران. راه حل وجود دارد.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. با راه حل امروز 30010-35 هم شماره پیامک رادیو گفتگو هست. نقطه نظرات، پیشنهادات خودتون رو برای راه حل ارسال بفرمایید، شما هم وارد بحث بشید با ما. حتما نقطه نظرات و پیشنهادات بسیار بسیار ارزنده و خوبی شما مردم همیشه همراه راه حل هم خواهید داشت. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، فقط جمع‌بندی
خواهش می‌کنم. ببینید حالا من به عنوان اگه اجازه بفرمایید سرفصلی که برای جلسات بعدم اگه بخواید مرور داشته باشیم، ما یکی از مهم‌ترین بحثمون بازار هست. تولید کننده میگه که من این رو آماده تولید دارم اما بازار رو نمیبینم. فرصت بازار، تحریک بازار برای ما مهم هست که روی این واقعا کارهایی که وزارت صنعت انجام داده رو من انشالله در جلسه بعد توضیح خواهم داد. بحث مدیریت واردات، اون واردات بی‌رویه‌ای که مد نظر هست و صحبت هست، کارهایی که انجام شده و بحثایی که به نظر من خوب داره پیش میره، ولی بالاخره همچنان جای کار داره. و یکی از نکاتی که بسیار کمک کننده هست برای تولید کننده ها بحث تأمین مواد اولیه است. ما به هر حال کشوری هستیم که از لحاظ انرژی هم محدودیت های خودمون رو داریم، ولی در این حال ما بایستی بتوانیم مواد اولیه رو تأمین کنیم و در اختیار قرار بدیم. اینها هم موضوعاتی است که میشه رو اون بحث کرد و مورد بررسی قرار داد.
خیلی متشکرم. حتما سه‌شنبه انشالله از شما تقاضا میکنم که هماهنگ کنید که خدمتتون باشیم. مردم ایران زمین، شما بهترینید و بیشک لایق بهترین. ممنونم. امروز حسین سلطانی تهیه کننده برنامه، سکر خانم ربانی هماهنگی بودن و مدیریت میز صدا رو هم فرهاد آبیور بر عهده داشتن. شما بهترینید و لایق بهترین. راه حل وجود دارد.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. خیلی متشکرم از این که همراه ما هستید، برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید. برنامه هشتگ گفتگو تا دقایق دیگر توسط همکارانم تقدیمتون خواهد شد به صورت زنده. انشالله که این عزیزان رو هم همراهی می‌فرمایید. از اینکه تا این لحظه همراه همکارانم در برنامه راه حل بودید بی نهایت سپاسگزارم. انشالله که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدمت شما دوستان عزیز عرض کردم تا لحظاتی دیگر همکاران خوبم با برنامه زندگی هشتگ گفتگو همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از این برنامه دیگر همکارانم با برنامه زندگی رویداد در خدمتون خواهند بود و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:03 خواهد بود و پایان بخش برنامه های این بخش هم گفتگوی اجتماعی است که رأس ساعت 13:30 تقدیمتون میشه. از اینکه همراه ما هستید شنونده شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت سپاسگزارم و دعوت میکنم که همچنان با ادامه برنامه ها همراه ما باشید. با اعلام ساعت 11 به وقت تهران دعوت میکنم همکاران خوبم رو در برنامه زنده هشتگ گفتگو همراهی بفرمایید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط